جوین خوشمزگی یعنی همین. بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
با اعلام ساعت 15 از پخش شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. در ادامه بخش دوم ورزش ایران تقدیم شما میشه.
ورزش ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند رادیو ورزش سلام به شما. با ویژه برنامه ورزش‌های آبی کنار شماییم. امروز هم با شما هم کلام خواهیم بود، در مورد شنا، شیرجه، واترپولو، قایقرانی و نجات غریق صحبت میکنیم. شماره تلفن های ما 2202-1387 و 2202-1388 هستند و 30306 شماره سامانه پیام کوتاه ما. در مورد رشته‌هایی که عرض کردم میتونید با ما در ارتباط باشید و دیدگاه‌های خودتون رو مطرح بکنید. سعی میکنیم که پاسخگوی شما باشیم. در ابتدا مروری بر چند خبر. قابل توجه بین رشته‌های آبی مصاحبه تفصیلی بود که الکساندر چیلیچ سرمربی تیم ملی واترپولو کشورمون انجام داده و توی اون نکته‌های متنوعی رو بهش اشاره کرد. آقای چیلیچ سرمربی تیم ملی واترپولو ایران گفته باید با تلاش بیشتر روز به روز بهتر شد و اینکه فکر کنیم کسب مدال بازی‌های آسیایی پس از 44 سال کافی بوده یک صد برای موفقیت است. چیلیچ سرمربی صربستانی تیم ملی واترپولو ایران کسی بود که تونست بعد از 44 سال مدال برنز بازی‌های آسیایی جاکارتا رو برای کشورمون به همراه تیمش به ارمغان بیاره و بعد از کسب این مدال با ارزش قراردادش برای 4 سال دیگه تمدید شد. اگر به خورشیدی بخوایم حساب بکنیم، آقای چیلیچ متولد سال 1358 خورشیدی، پنجم دی ماه 1358، زاده کشور صربستانه و عنوان‌های قهرمانی پرشماری رو در کارنامه ورزشی خودش داره. کار خودش رو از تیم صربستان شروع کرد و در کشورهای ترکیه، ایتالیا، مونتنگرو و اسپانیا هم حضور داشته. یعنی میخوام بگم که زمانی که چیلیچ به دنیا اومد، ما تقریبا 4 سال بود که مدال بازی‌های آسیایی تهران رو گرفته بودیم، 5 سال بود که گرفته بودیم اون مدال رو، و بعد چیریچ تازه متولد شد و از اون تاریخ تا همین امروز ما نتونسته بودیم مدال بازی‌های آسیایی رو به دست بیاریم، که البته در بازی‌های آسیایی جاکارتا تابستان پارسال این امر محقق شد. شایعه چند مدت اخیر هست که در بین اهالی واترپولو داره رد و بدل میشه، به گوش رسیده که خب اتفاق خوبی هم نیست اگر رنگ واقعیت پیدا بکنه. در هندبال رئیس محترم فدراسیون این رشته ورزشی اعلام کرده که ما در بازی‌های انتخابی اولمپیک شرکت نمی کنیم، به این خاطر که شانسی هم برای کسب سهمیه اولمپیک نداریم، پس پولمون رو دور نمی ریزیم و جای دیگری هزینه می کنیم و به رقابت های انتخابی اولمپیک نخواهیم رفت. و البته یه شاید هم گذاشتن قبلش که شاید به انتخابی اولمپیک نرویم، ولی خب به نظر می رسه که هندبال در بازی های انتخابی اولمپیک شرکت نمی کنه. همین مسئله در مورد واترپولو هم داره شنیده میشه، منتها نه از قول مسئولان فدراسیون، فقط این شایعه افتاده که مسئولان ارشد ورزش کشور موافق اعزام واترپولو به انتخابی اولمپیک نیستند، چون این تیم شانس کمی برای کسب سهمیه اولمپیک داره و شاید اصلا هم خدمت شما عرض بکنم که ما این سهمیه رو نتونیم به دست بیاریم و شانسی نداشته باشیم. اگر واقعا این اتفاق باشه و این شکلی به ماجرا نگاه بکنن، امیدوارم که یه تجدید نظری اتفاق بیفته از سوی مدیران ارشد وزارتخانه ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، و تصمیمی که گرفته میشه تصمیمی نباشه که در نهایت سبب زیان این رشته ورزشی باشه، رشته‌ای که البته توی این چند سال اخیر و بعد از انتخاب محسن رضوانی به عنوان رئیس فدراسیون و بعد هم استخدام الکساندر چیریچ رشد قابل توجهی داشته، تا اونجایی که نشان برنز بازی‌های آسیایی جاکارتا 2018 رو هم تونست این رشته ورزشی به دست بیاره. سعی می‌کنیم در مورد این مسئله مقداری بیشتر صحبت بکنیم. روی خط تلفن آقای نادر غفوری مهمان این بخش من هستند، سرپرست تیم‌های ملی واترپولو ایران و عضو محترم کمیته فنی این رشته در فدراسیون شنا شیرجه و واترپولو. آقای غفوری سلام، عصر شما بخیر.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتم قربان.
خیلی متشکرم آقای غفوری. نمی‌دونم صحبت‌های من رو شنید شما؟
بله قربان، تو حدودی شنیدم. بله.
این شایعه چقدر دروغه و چقدر راست؟
والا بچه های ما که از 18 فروردین تو اردو هستن و دارن نمی کنن، هدفشون هم همین مسابقات انتخابی المپیکه، ولی خب زمزمه هایی به گوش رسید که حالا ممکنه تیم اعزام نشه، ولی با جلسه که دیروز آقای رضوانی با بازیکنان بزرگ تیم ملی واترپولو داشتن، به اونا قول دادن که در صورت رضایت آقای چیریچ از نحوه تمرینات و اون برآوردی که از تیم ملی داره، ایشالله این اعزام صورت بگیره.
و پس قطعی اعزام؟
قطعی در صورت رضایت آقای چیچ از نحوه تمرینات و این که ما شانسی رو برای صعود از گروهمون داشته باشیم یا بتونیم خیلی خوب بجنگیم.
حالا مثلا اگر چیریش موافقت بکنه بعد کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و جوانان مخالف باشن چی؟
آخه دیگه خب صحنه این اتفاقات، ما کی فکر میکرد که ما سال گذشته اعزام بشیم به بازی آسیایی و مدال برنز این مسابقات رو به دست بیاریم؟ بالاخره جسارتی که رئیسات فدراسیون کردن، نحوه تمریناتی که خود آقای چیرو برنامه‌ریزی کردن، زحماتی که ورزشکارهای محترممون کشیدن، همه دست به دست هم داد و این اتفاق بزرگ صورت گرفت. ما برنز آسیا رو بعد از 44 سال به دست آوردیم، ولی مطمئنم که اگر تدارکات خوب برای واترپولو ریخته بشه، حضور در المپیک دور از دسترس نیست برای واترپولو.
این در واقع بحثیه که حالا وجود داره، شاید خوشبین ترین در واقع فرد اهل واترپولو هم فکر نمی کرد که ما این سهمیه در واقع مدال بازی های آسیایی رو به دست بیاریم، ولی به دست اومد و در واقع یک اتفاق هم نبود، از خوش حادثه ما این مدال رو به دست نیاورده بودیم، با برنامه ریزی موفق شدیم این کار رو انجام بدیم و با برنامه پیش رفتیم و در نهایت هم نتیجه‌ای که مطلوب بود عایدمون شد. منتها در واقع اینجا بحثی که وجود داره اینه که الان کیفیت فنی بچه‌ها چگونه است؟
ببینید همون بچه‌ها چون تیم ما جوان بود، اسکلتش به مسابقات آسیایی اعزام شد، همون بچه‌ها الان تو اردو هستن، دارن تمرین. دو تا لژیونر داریم که خارج از ایران بعد از بازی آسیایی حضور دارن و دارن اونجا کارشون انجام میدن. تیم جوانانمون هم چند تا بازیکناشون به اردوی تیم ملی اضافه شده و همه دست به دست هم داده این اتفاقات که یه پشتوانه خوبی برای واترپولو ساخته شه. عدم اعزام و عدم توجه به این جوانا باعث سرخوردگیشون میشه. اگر که واقعا کسی از این ورزش به این ورزش علاقه داره و دلش به حال این ورزش میسوزه، نه به این ورزش، به کل تیم ها ورزش های مختلف، باید زمینه حضور قهرماناشون تو صحنه های مختلف به وجود بیاره. اینکه جنگ اقتصادی، خب جنگ اقتصادی هست، ولی با همون نحوه رفتار اقتصادی هم میشه تو میدونای بزرگ حضور داشت.
و شما معتقدید که مشکلی از این بابت وجود نداره به شرط رضایت چیریچ؟
بله، دیروز میگم جلسه‌ای که بودش با آقای رضوانی، چون خودشون به آخره استخون خودکرده این ورزشن و اون عواملی که الان تو فدراسیون مشغول به کارن، همه این اتفاقات رو توی روزهای مختلف چشیدن تو دوران قهرمانی خودشون، همه عقیده دارن که این تیم باید حاضر بشه توی این مسابقات و ایشالله که این اتفاق میفته.
انشالله. وضعیت کلی چگونه است؟ یعنی جوری هست که چیرو رضایت داشته باشه از شاگردانش؟
ببینید از دو ماه پیش تقریبا قوانین واترپولو یه مقداری دستخوش تغییرات شد بعد از بازی آسیایی، همین تقریبا دو ماه پیش، و خود واترپولو سرعت بیشتری رو گرفته. قوانین جدید هنوز توی ایران انجام نشده، برای اینکه با اون قوانین و با اون سرعت واترپولو بتونیم جلو بریم، حتما باید توی یکی دو تا میدون حاضر بشن و من قول میدم که همونجوری که دست بسته جلو هیچ تیمی نبودن، توی این مسابقات هم جلو هیچ تیمی دست بسته ظاهر نمیشن
انشالله. اوضاع احوال لیگ چگونه است آقای غفوری؟
بازم من لیگمون که دو ماه پیش تموم شد،
برای فصل آینده رو میگم،
برای فصل آینده هم جلسه ای بود هفته پیش تو کمیته فنی با مربیای لیگی پیشنهاداتشون رو گرفتیم، به خاطر اینکه نحوه برگزاری و تاریخ شروع مسابقات لیگ رو اعلام کنیم، قرار شد که جلسه خصوصی بین اعضای کمیته فنی باشه و اونا این تاریخ رو به باشگاه اعلام کنن و نامه هاشون رو اعلام کنن به باشگاه.
الان مشخص فصل آینده لیگ میخواد با چند تا تیم برگزار بشه؟
ببینیم الان فکر کنم که در فوتبال تو هیچ رشته ورزشی هیچ اطمینان از حضور تیمای مختلف نداره، فقط فوتباله که حالا چون اون اعتبار مالی زیادی داره باشگاهشون، همه میدونن که چند تا تیم و تو چه زده هایی برگزار میشه. واترپولو هم نه قربان، هنوز دعوتنامه ها به باشگاه نرفت و اعلام حضور اونا هنوز به فدراسیون واصل نشده، ولی این اتفاق میافته ایشالله تو چند هفته آینده و تعداد تیم‌ها بعدا مشخص.
ما توی این چند سال اخیر کلن یه بحثی داشتیم در مورد واترپولو و اون همین که تعداد تیم‌ها خب توی چند سال گذشته اگر مثلا یک دهه گذشته رو بررسی بکنیم، هی کم و کم و کم و کمتر شده و در واقع سفره لیگ در واترپولو هی کوچک و کوچکتر شده. یه بخشیش طبیعیه با توجه به اوضاع احوال اقتصادی و شرایطی که وجود داره، طبیعیه. منتها الان بحثی که وجود داره اینه که خب حالا با این مکانیزم ما باید هر روز منتظر باشیم که لیگمون کوچک و کوچکتر باشه، در نهایت مثلا یه دوره مسابقات چه میدونم در حد محلی برگزار بکنیم، یا نه کمیته فنی داره برنامه‌ریزی میکنه، استراتژی میخواد تعیین بکنه، به لحاظ اقتصادی میخواد یه سری فعالیت ها بکنه که در واقع باشگاه ها مجاب بشن بیان توی این رشته سرمایه گذاری بکنن.
ببین باشگاه خب در لحاظ سرمایه گذاری توی این رشته یه خوره براشون سخته، چون تبلیغات واترپولو تبلیغاتیه که بالاخره تلویزیون تمام اون تبلیغات رو پخش نمیکنه، چون ورزشکارها تو آب هستن و بیرون آمدن از آبشون باعث سانسور برخی از قسمت های پخش ورزش میشه. خب تبلیغات برای این رشته ورزشی خیلی سخته تو ایران، ولی خب تمام تلاش اینه که باشگاهی که یه خود علاوه مالی تامین هستن و یه خود به این رشته علاقه مندن تو این مسابقات شرکت کنن. امسال هر سال تلاش کمیته فنی همین بوده، ولی خب اوایل فصل همه قول میدن و آخرای فصل همه به خاطر مشکلات مالی خودشون کنار میکشن و بازم دست به با هم سه چهار تا باشگاه تامین کننده تیم ملی هستش با همون سه چهار تا شروع میشه و ادامه پیدا میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همه توضیحی که به ما دادید.
خواهش میکنم قربان، خیلی ممنون،
متشکرم از شما جناب نادر غفوری عزیز.
خدا
حافظ. ایران تهران جام جم رادیو ورزش، شما شنونده برنامه ورزش ایران، درست گفتم، ویژه ورزش های آبی هستید. 22-02-13-87 و 22-02-13-88 شماره تلفن های ما هستند. 30306 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. پرسش های خودتون رو در مورد ورزش های آبی با ما مطرح بکنید، حتما پاسخگوی شما خواهیم بود. اگر نکته‌ای وجود داره در مورد شنا، شیرجه، واترپولو و قایقرانی، باز هم شنونده شما خواهیم بود و سعی میکنیم که در موردش مفصل صحبت بکنیم باهاتون. اما بریم به سراغ ابوذر مارکولایی.
دوستان عزیز شنونده برنامه ورزش ایران، ویژه ورزش های آبی، مهماری ویژه داریم در این بخش گزارشی، آقای علی اجاقی، ملی پوش قایقرانی کشورمون، که همراه با عادل مجللی داره تمرین میکنه که سهمی المپیک 2020 رو به دست بیاره. آقای اجاقی سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، علی اجاقی هستم، عضو تیم ملی قایقرانی جمهوری اسلامی ایران. تقریبا 9 ساله که عضو تیم ملی قایقرانی ام. خدا رو شکر طی این سالیانی هم که توی اردوها حضور داشتم، روند سعودی رو داشتم و خدا رو شکر سال به سال هم از لحاظ پیشرفت ورزشی هم از لحاظ کسب مدال توی جایگاه خوبی بودم. طی این سالها 3 مدال آسیایی گرفتم و 1 مدال کاپ جهانی.
خب علی آقا هم مدال آسیایی داره هم مدال جهانی، کاپ جهانی که به دست آورده. از اردوها به گروزی چند سال تمرین می‌کنی و برنامه‌ت الان به چه شکل داره دنبال میشه؟
اردوها که معمولاً روزی تقریباً 5 ساعت تمرین داریم، 2-3 ساعت صبح، 2 ساعت هم تقریباً بعد از ظهر تمرین داریم. خدا رو شکر تمرینات داره خوب پیش میره زیر نظر آقای اقلیمی. هدف اصلیمون هم مسابقات قهرمانی جهانه توی مجارستان که مسابقات انتخابی واسه المپیک هم هست و بعدش هم یه مسابقه آسیایی داریم که بهار سال آینده توی کشور تایلند برگزار میشه، اونم مسابقه انتخابی واسه المپیک. این دوتا مسابقه که پیش رو داریم دیگه جز مهمترین برنامه‌های فدراسیون توی سال آینده.
این 5 ساعت تمرین چقدر استراحت نیاز داره؟ اخیراً هم که سکونت رو آوردی به تهران با همسرت اینجا زندگی می‌کنی، این هماهنگ کردن هزینه‌ها، مشکلات مالی، بعد درآمدی که از فدراسیون داری، اصلا این حساب کتاب و دخل و خرجت به چه شکله علی آقا؟
بله خب بالاخره چون که از لحاظ مالی باید تامین بشم، من بعد از تمرین غروبات حالا کار میکنم، حالا تمام سعیمو میکنم واسه مسابقات که سهمیه رو کسب کنیم، ولی خب بالاخره تمرین کردن استراحتم نیاز داره. حالا من غروبا که تمرینم تمام میشه میرم سر کار و این خب بی تأثیر نیست، معمولا تا 9 و 10 چون دیگه 10 هم میام استراحت میکنم. یعنی وقت زیادی ندارم که مثلا استراحت کنم. بله.
بعد درآمدت از فدراسیون چقدره؟ چقدر بدونم؟ من این نکته رو بگم، فدراسیون قایقرانی ملی پوش زیاد داره و واقعا شاید خیلی سخت باشه که بخواد به همشون یک حقوق ایدئال بده که هیچکی نتونه مثلا از این بابت مشکلی نداشته باشه، اما در نهایت یه وقتی هزینه زندگی انقدر بالاست که نیازی که نفر به فکر راه چاره باشه.
حقوقا که معمولا حقوقا پایینه، ولی حقوقا خب یه تومن رو پایینه.
رو به پایینه.
بله. حالا مثلا ما که قدیمیم حالا همون هولوش میگیریم، ولی واقعا الان خودتون میدونین هزینه ها خیلی بالا رفته و ما امیدمون به این جایزه هایی که میگیریم، یعنی مسابقات آسیایی که میریم یا مسابقاتی که میریم، اونم خب یه خورده با تاخیر، هم خودتون میدونید با تاخیر جایزه ها رو میدن. و بله
خب بعد مستجری چقدر هزینه های زندگیته های اجاره؟
راستش هزینه ها که زیاده.
اجاره چقدره؟
اجاره حالا فعلا که رنگ کردیم، حالا بله حالا دیگه سالهای بعدی فکر کنم دیگه یه خورده سخت‌تر هم بشه، چون که با این وضعیتی که داریم پیش میریم یه خورده فشار اقتصادی هم روی کل مردم هست، ولی خب دیگه واسه من واقعا سخت‌تر میشه، چون که با این وضعیت یعنی با این خستگی میرم کار میکنم دوباره میام خونه، یعنی یه زندگی واقعا سختی میشه.
خب بعد چجوری خودتون میرسونی؟ این کار کردن روی عمل کرده تو تمرین‌ها تأثیر نمیذاره؟
بی تأثیر نیست، ولی خب چون که انگیزه دارم فعلا تا مسابقات سهمی المپیک واقعا دارم تمرکزم میکنم روی همون ورزشم، ولی خب از اون سمتم نمیشه که درآمد نداشته باشم و اینا، خب یه خورده سخت میگذره. تمام تلاشم رو میکنم که سهمیه رو بگیرم، ولی خب خیلی انتظار بیشتر دارم، یعنی حداقل انتظارم اینه که ما ورزشکارا حداقل به اندازه یه کارمند یه حقوق ثابت داشته باشیم، یه بیمه داشته باشیم. اینا واقعا میتونه یه دلگرمی باشه که حداقل بعد از پایان دوران ورزشی حداقل پشیمون نشیم، حداقل بگیم که یه خاطره خوب از ورزشمون داریم، یه خاطره از دوران قهرمانی داریم، بعدن اگه واسه کسی تعریف کردیم حداقل بگیم که عمرمون رو تلف نکردیم.
درسته. این که من این نکته رو بگم، علیقای اجاقی اگه روزی که بعد از رو میره سر کار نره، از حقوق خبری نیست، این در واقع روزی که میره در واقع اون درآمد رو براش در نظر میگیرن. حالا ترجیح داده که نگه تو چه کاری فعالیت میکنه، اگر لازم باشه قطعا در برنامه بعدی مفصل و شفاف صحبت خواهیم کرد که حالا با چه شرایطی داره زندگیشو میگذرونه. خیلی زیادن این شکلی قهرمانای ما که دارن این مدلی زندگی میکنن. به گوش مسئولین رسوندین حالا نمیدونم توقعتون رو در واقع درخواستتون رو؟
راستش گفتم حالا مثلا توی به شهر خودمون مثلا تربیت بدنی شهرمون یا فدراسیون، ولی خب معمولا من خودم زیاد پافشاری نکردم روی این قضیه، گفتم ولی خب معمولا زیاد استقبال نشده از همچین حرفایی، چون که ورزشکارا تعدادشون زیاده، همه هم اینجوری هن بیشتر. حالا ما سعی کنیم به نظر من توی این مدتی که تا المپیک مونده حداقل رشته‌ای که المپیکی هن زیر مثلا نظر باشن، حداقل حقوقا بیشتر بشه، چون واقعا الان فرصتی نیست. المپیک 2020 الان سال 2019 است، چیزی نمونده. امسال سالیه که همه رشته‌ها باید سهمیه بگیرن. الان ما تا الان دو تا سهمیه گرفتیم توی رشته‌های دیگه. ولی خب انتظار میره که قایقرانی جز رشته‌هاییه که چندین خودش رشته داره داخلش. بله. بله بله. سهمیه الان ما تو چند تا رشته امضا میتونیم سهمیه بگیریم و این واقعا میطلبه که یه حقوق خوب داشته باشیم، حداقلش اینه که به خودمون برسیم که سهمیه رو بگیریم. این واقعا چیز زیادی نیست. بله، چون هزینه ای واقعا میشه واسه یه ورزش، یه هزینه هایی هست که میتونیم مثلا از اونها کاسته کنیم، یا یه رشته های خاصی هست که میتونیم میدونم سخته، الان اعزام همه جا سخته، یعنی الان هر رشته ورزشی که بخواد اعزام شه کم کمش به ازای هر نفر کلی هزینه داره، حتی همون بلیتش کلی هزینه است. درست. ولی خب میتونیم یه سری چیزا رو کم کنیم، به رشته های المپیکی که نزدیک المپیکه برسیم، یه سال مونده چیزی نیست، واقعا این یه سال میتونیم با دادن یه حقوق مناسب حداقل ورزشکار رو تامین کنیم، حداقل یه مکمل بگیره واسه خودش، دست خالی نره مسابقه، چون واقعا الان جنگ امکانات توی دنیا همینه.
بسیار عالی، امیدوارم که اتفاق بیفته. صحبت‌های علی اجاقی خیلی زیادتر از این حرفاست، من چکیدش رو ازش خواهش کردیم که راجبش صحبت کنه، امیدواریم که توجه بشه. من در برنامه‌های قبلی هم سراغ بچهای قایقرانی رفتیم و باهاشون صحبت کردیم، سراغ رشته‌های دیگه هم خواهیم رفت، شنا، شیرجه، واترپولو و حتی نجات غریق، و باهاشون گپ خواهیم زد و از مشکلاتشون بیشتر صحبت کنیم. امیدواریم که در واقع مفید باشه و اثرگذار باشه برای اینکه ملی‌پوشان با دغدغه کمتری کارشون رو دنبال کنن. ممنون از همراهیتون، به اتفاق ادامه برنامه رو بشنویم.
عصر همه شما بخیر باشه. صحبت‌های ملی پوشان قایقرانی کشورمون توی دو سه تا برنامه گذشته ما کاملا گواه همین مدعاست که شرایط چگونه است و اوضاع و احوال چیه. امیدوارم که وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون قایقرانی همینطور کمیته ملی المپیک این بحث‌ها رو شنیده باشن. سال پیش از المپیک هست و نیاز به حمایت اونها از ورزشکارانمون، از کسانی که توان کسب سهمیه دارن، به شدت حس میشه.
با عرض سلام و روز بخیر به موضوع خوب ورزش ایران، ورزش‌های آبی. ورزش‌های آبی ما اونطور که من میدونم یک سابقه دیرینه در ایران داره و حتی در گذشته‌های دور ما یکی دو بارم در المپیک بچه‌مون شرکت کرده بودن، و علی‌رغم اینکه ما این سابقه دیرینه رو در ورزش‌های آبی داریم، متاسفانه نمیدونم علت چیه، کجاست که نتونستیم اونطور که لازم پیشرفت این ورزشه بتونیم در این ورزش پیشرفت داشته باشیم. جوانهای مستعدی داریم، ورزش شنا ورزشیه که علاوه بر ورزش بودن یک تفریح مفرح هم میتونه باشه، و جوانان زیادی طالب و طلبه این ورزش هستند، ولی متاسفانه نمیدونم چرا اونطور که باید و شاید نتونستیم این ورزش رو در بین جوانان رواج بدیم و اونا رو تمایلشون رو در این ورزش بالا ببریم. چرا نتونستیم رکوردهایی رو داشته باشیم که حداقل در سطح آسیا بتونیم اونا رو عنوان کنیم؟ من تا اونجا که یادمه در زمانهای گذشته مثلا آقای تقیه عسکری یکی دو بار در شیرجه مدال برنز گرفته بود، و چندی پیش هم در یکی از مسابقات ما مدال برنز گرفتیم. سروای قایقرانی، من به قایقرانی فعلا کار ندارم، به شناهای استقری کار دارم، که چرا ما در این ورزش رو پیشرفت نمی کنیم؟ علتش چیه؟ چرا اینقدر عقب هستیم؟ آیا راه چاره‌ای وجود داره؟ آیا فکر میکنید مربی خارجی میتونه کاری واسه ما انجام بده؟ اگر میتونه چرا مربی خارجی رو استخدام نمی‌کنیم؟ تا مثل وزه برداری ما که یک مدت در خاطر فعالیت بود، با اومدن آقای ایوانوف تونه شکل وزه برداری ما از این رو به اون رو باشه و جهش بلند داشته باشه. یا مثلا والیبال ما با اومدن یک مربی کره‌ای جهش پیدا کرد و بعد ادامه داد و تا به اینجای رسید که الان نگاه میکنیم. بنابراین فکر نمیکنید اگه ما همچین کاری رو در مورد شنا هم انجام بدیم بتونیم پیشرفتی داشته باشیم و وقت بتونیم حداقل در آسیا حرفی برای گفتن داشته باشیم؟ ممنون میشم اگه به سوال من جواب بدید. با تشکر، محمد کاظم تشرفی از تهران.
خیلی ممنونم از شما های تشرفی عزیز. در مورد نکته هایی که شما گفتید باید عرض بکنم که مثلا در والیبال یا در وزن برداری که مثال زدید و به ما گفتید که این در واقع رشته ها با آمدن مربی خارجی تونستن شرایط خودشون رو بهبود ببخشن، بله من هم با شما موافقم که مربی خارجی با استانداردهای جهانی، با آن چیزی که ما نیاز داریم و مد نظر ماست، با یک کلاس بین المللی با دانش روز جهان حتما میتونه به یک رشتهی مثل شنا یا حتی شیرجه در کشور ما کمک بکنه. منتها آن چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم و در موردش صحبت بکنم اینه که مربی خارجی رو باید بیاریم کجا؟ با چه امکاناتی باید تمرین بده؟ با چه مکانیزمی باید استعدادهای خودمون رو بهش معرفی بکنیم؟ اینو شما در ذهن داشته باشید. توی برنامه هم گذشته هم دو تا برنامه قبل خیلی مفصل ما به این موضوع پرداختیم و اشاره کردیم که شرایط برای شنای کشورمون داره سخت میشه.